أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات خودمون بزرگواران این لحظات و دقایقی که به یاد و محبت اونها با هم مینشینیم و سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان های بلند اهل بیت در رابطه با دوستانشون نصیب همه ما بشن ان شاء الله. خب یه صلوات بفرستید بریم سلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی حضرت رضا علیه السلام وارد نیشابور شدند، علما و شخصیت‌های سرشناس هر یک از حضرت تقاضا کردند مهمان آنها شوند و به خانه آنها تشریف ببرند. حضرت فرمودند من افسار شتر را رها می‌کنم، در هر منزلی که شتر زانو زد و نشست من به آنجا می‌روم. خب این کاری بود که پیغمبر اکرم هم ظاهراً در داستان هجرت به مدینه انجام دادن، چون مردم مدینه همه مشتاق بودن که پیغمبر میهمان اونها بشن و پیغمبر فرمودن نه، شتر رو رها میکنیم، هر جا زانو زد همونجا فوت میاد. امام رضا علیه السلام هم همین کار رو کردن، به خاطر اینکه اگر دعوت هر کی رو میپذیرفتن اون خوشحال میشد، ولی دیگران رنجیده خاطر میشدن که امام رضا مثلا دعوت ما رو قبول نکردن، دعوت فلانی را قبول کردن، مکدر میشد خاطرش، رنجیده میشد. ولی با این کاری که کردن دیگه رنجشی باقی نمیمون، یعنی شطور هر جا فرود میامد و زانو میزد حضرت اونجا پیاده میشدن و دیگه داستانی نبود که حضرت به کسی بیمهری کرده باشد. یک پیرزن فقیر وقتی این را شنید به خود گفت شاید شطور حضرت جلوی خانه من زانو بزن و حضرت به خانه من تشریف بیاورند. لذا خانهش را آب و جارو کرد و سماورش را آتش کرد و به انتظار نشست. این خیلی مهمه که انسان علی‌رغم اینکه خودش رو فقیر و تهی‌دست می‌بینه تو درگاه الهی، مثل یه پیرزن فقیر، نه زور و قوه‌ای داره، نه تشخص و اسم و عنوانی داره، نه پایگاه و جایگاه اجتماعی داره، هیچ چی نداره، دستش خالی خالی، دست خالی خالی. وقتی اینجوریه مایوس نشه، مایوس نشه، امید داشته باشه، نگه بابا امام زمان کجا و من آلوده، من خراب، منی که خالی دستم از هر عمل صالحی، از هر کمالات معنوی، امام زمان کجا و من، خدا کجا و من، پیغمبر کجا و من، امیرالمومنین کجا و من. مایوس نشه، امید داشته باشه، یه شایدی بگه که شاید اومدن. و وقتی به خودش بگه شاید اومدن چیکار میکنه؟ پا میشه خونه دل خودش آب و جارو میکنه، میگه حالا که امشب قراره خدا بیاد مهمون خونه دل من بشه، پیغمبر خدا، امیر مومنان، فاطمه زهرا، ائمه خدا صلوات الله علیه مجمعین، یه وقتی دی شطرشون زانو زد در خونه دل من و اومدن مهمون شدن. خب حالا که چنین چیزی ممکنه، یه خونه ها رو یه آب و جارویی بکنم دیگه، خونه رو آب و جارو بکنم. گفت آینه شو جمال پری تر اتان تر، جاروب زن به خانه و پس می یا آب جاروی بکنم، ولو خونم محقره، خونه دل من کجا بود، مقام بلند اهل بیت عصمت و طهارت کجا؟ این خونه محقره. تاریک دلم رو باشم یه آب و جارویی بکنم، در حد این که در واقع اظهار تمایله، کاری از دست ما بر نمیاد. گفتم براتون تزکیه نمیتونیم بکنیم خودمون رو، فرمون لا تزکو و انفسکو، با تقلای خودتون تزکیه نمیتونیم بکنیم، ولی لا یزکی من یشکو، خدا هر کی رو بخواد پاکش میکنه. اما ما برای این که به خدا نشون بدیم خدایا دوست داریم خونه دلمون تمیز باشه، تمیز باشه، آلوده نباشه، دوست داریم خونه دلمون آماده ورود شما باشه، پا میشیم یه جاروی میزنیم دیگه، تقلایی میکنیم. خدا رحمت کنه آقا دین الله رضوان الله تعالی، ایشون میفهمه که من پسر بچه کوچولویی بودم، نه حالا چند ساله، مثلا 5-6 ساله این حرفا، مادرم تو خونه جارو میکرد، خب من به اصرار جارو رو از مادرم میگرفتم، گفتم بده من جارو کن. بعد جارو رو مادرم که میداد به من یه خود آشغالا رو از این من میزدم به این طرف، بعد دوباره با جارو از این من میزدم به اون طرف، جارو کردم بلد نبودم که، فقط نشون میدادم که دوست دارم مثلا به مادرم کمک کنم و جارو کنم. بعدم مادرم دوباره جارو رو میگرفت از من و خودش جارو میکرد. حالا داستان اینه، ما یه خود آشغالا رو میزنیم این بر، یه خود میزنیم اون بر، خیلی کاری دستمون بر نمیاد، دقت میکنیم؟ ولی همین کاری که داریم میکنیم، یعنی داریم به خدا میگیم، به اهل بیت میگیم دوست داریم تمیز باشیم، دوست داریم پاک باشیم، دوست داریم خونه دلمون پاک باشه برای شما که مطهرین، که قرآن فرمود لا یمسه الا المطهرون، دیگه شما مطهرین، مطهران هم فقط میتونن با شما تماس بگیرن. ما دوست داریم تمیز باشیم، مطهر باشیم، یه تقلایی میکنیم، ولی این تقلایی ما راه به جایی نمیبره ها. خود اونان که میان بعد جارو رو از دستمون میگیرن، میگن نمیخواد شما جارو کنی، بذار خودم میکنم، ها خودشون میان دل ما رو پاک میکنن، خودشون میان پاک میکنن. ولی خب این تقلاها رو بکنیم، ببینیم پیرزن چقدر قشنگ، نگو خونم خرابه، خونم نمیدونم قدیمیه، خونم تنگ و تاریکه، اسائل خونم کهنه است، نمیدونم شکسته است، فلانه. امام رضا کجا بود خونه ما؟ نه بابا خونه ما مگه ممکنه بیم؟ خب اگه اینجوری بود مایوس بود ول میکرد، اما چون همین امید رو داشت، رو محبتی که داشت، رو محبت محرک او، رو محبتی که داشت، پاشد این خونه هر رو چهار تا جارو زد، سماورم روشن کرد و که جوش بیاد و یه چایی دم کنه. حضرت یه وقتی دیگه اومدن دیگه، خب اینجوری شو شطر حضرت جلوی خانه همین پیر زن زانو زن و حضرت مهمان او شده. یعنی اینجوریه، اتفاقا شطر میاد جلو خونه های شکسته زانو میزن. خب بازار خودفروشی از آن جای دیگره، دل شکسته رو اینجا میخرن، این دستگاه همون شکسته ها رو میخرن، همون خرابا و کهنه ها رو میخرن، همون چیزایی که دور انداختنی آدم ممکنه بدونه، اونا رو میخرن. باز یادم افتاد، خدا رحمتش کنه، نمیدونم این داستان رو گفتم براتون یا نه. یه سفر خدمت حاج آقای دولابی مشرف بودیم مکه، یه رفیقی هم داشتیم، او البته با ما نیامده بود، مرحوم شد، او هم اصفهانی بود و خیلی بزرگ بود، آدم باسوادی بود، سخنران و مهندس هم دارمتش. ایشون هم از طریق کاروان دیگری اومده بود با چند تا از رفقای دیگه، من تا اونجا به هم رسیدیم. یه بار نشسته بودیم خدمت حاج آقا تو کاروان، این رفیق اصفهانی ما به حاج آقا عرض کرد که حاج آقا ما تو اصفهان جنس ها رو که مغازه دارا میفروشن خب جدا کردنیه، خب خریدارم که میاد اون میوه های درشتر و آبدارتر و رسیدتر و اینا رو میخره، معمولا اون لهیده ها میمونه آخر شب رو دست اون مغازه دار. گفت یه مغازه داری آرزو میکرد، گفت خدایا یه مشتری بفرست، حالا تعبیر اصفهانیشم اگه درست یادم مونده باشه، چون مال خیلی ساله پیشه، مال سالهای خیلی طولانی بود، سال 66 بود. بله همون سالی که زدن حاجی ها رو کشتن تو مکه. گفت یک مغازه داره با خدا داشت راز و نیاز میکرد، میگم خدا یه مشتری بفرست که از دم پسا مثل که اسپانیا میگن، من اصطلاحات اسپانیا رو خیلی بلد نیستم، یعنی از دم خلاصه جدا نکنه، از دم بخره همه جنس ها، لهیده ها، نمیدونم ریزا، درشت ها، همه رو با هم یه جا بخره. بعد میگفت که خلاصه دعای منم تو مسجد الحرام این بود که خدایا بیا از دم همه رو بخر. ها؟ یه حاجی هایی که اومدن همه رو از دم بخر. خب دونه درشتا اولیاء تو هستن، آدم خیلی بزرگ هستن، ما لهیده ها و نمیدونم گندیده ها و لکدارا و اینا هم هستیم، خدایا از دم همه رو بخر. خب اینا که گفت خدا رحمت کنه، حاج آقا برگشتن گفتن نه خدا این کارو نمیکنه به ایشون. تعجب کرد گفت چطور؟ گفتن نه خدا میدونی چی کار میکنه، خدا میاد فقط لهیده ها رو جدا میکنه، میخوره فقط لهیده ها رو میخوره، فقط لکدارا رو میخوره، اونایی که شکستن، اونایی که خودشونو آلوده میدونن، اونایی که خودشونو دست خالی میدونن، اونایی که برای خودشون جایگاهی قائل نیستن، هیچی نداره. میگن فقیر خسته به درگاهت آمدن، رحمیم که جز ولای تو هم نیست هیچ دست هست. اونایی که دست خالی هن اونا رو میخرن تو این دست کن، اونایی که خودشون رو به هیچ نمیشمورن اونا رو میخرن. ببینید چطور اومد کجا زانو زد، چطور اومد در خونه این پیر زن زانو زد. او علما و اون نمیدونم اعیان و اشراف، خونه های مجلل، نمیدونم فلان، نرف شطور اونجا، شطور اهل بیت در این خونه ها زانو میزن. دقت کردید؟ قربان این شاگرد که از هزارها یقین بهتر است. ببین همین احتمالی که داد گفت شاید، شاید، شاید بیاد، اما از هزار تا یقین محکم تره. راش انداخت دیگه، گفت شاید، را افتاد، را افتاد خونه هر آماده کرد. بعدم دیدی چی شد دیگه، جواب این شاید چی شد. آدم یه شب نشسته تو خونه تنهایی خلوت، حالا خدا جور کرده خوابش نمیبره، شب بعد خواب شده چه جوری، بالاخره یه گوشه خلوت دیگه شاید رو دیدی. امیرالمومنین امشب اومدن توی خلوت تنهایی، نگه من آلوده، من کسی نمیانم، مولا میرن خونه عرفا، خونه اینه مولا بزرگان، خونه خونه نه، بگه شاید، این احتمالو بده که ممکنه اومد. وقت بشینه ببینه چی میشه، ببینه چی میشه. این شاید مال محبت است. محبت چیست که شایدش از یقین بهتر است، شایدش از یقین بهتر است. تبیین و تقدس اولیه که توأم با تدبیر و تکلف و تصنع است، پس از پدید آمدن محبت در شخص از بین می رود. بارها عرض کردیم اول مسیر عبد تقلا می کنه، عبادات رو انجام می ده، احکام دین رو انجام می ده، مراعات می کنه فرائض دینی رو، از اونچه که خدا نهی کرده با زور خلاصه خودش رو باز می داره، فشار داره، تقلا داره، تصنع داره، ممکنه فلان چیزی که نهی شده دلش هم پر بزنه برای اون چیز، ولی دست و پاشو به زور خودش کنترل میکنه که اون کار رو نکنه. اول در واقع تکلف، اول تصنع، با تقلا، با سختی، با فشار در واقع خودش رو سعی میکنه عامل به احکام دین قرار بده. به این میگن تعبد، به این میگن تقدس. تقدس یعنی با تقلا خود رو پاک نگه داشتن و قدسیت در خود ایجاد کردن، طهارت در خود ایجاد. تعبد یعنی با تقلا خود رو به بندگی زدن با زحمت. تدین یعنی با تقلا خود رو دیندار نگه داشتن. اول راه اینجوریه. ولی خب وقتی که آدم این رفتارها رو انجام داد، گفتیم دیگه این رفتارها اصلش، این احکام دین اصلش ظهور عشق و محبت الهی بود که در قلب رسول الله، پیغمبر عاشق خدا، اون احساس عاشقانش ظهور کرد در پیکرش به صورت نماز، به صورت طواف کعبه، به صورت نمیدونم از کاری که به زبانش جاری شد. پس این رفتارها رفتارهای عاشقانه است. گفتیم اینو بارها. این رفتارهای عاشقانه رو که آدم تکرار کنه، یعنی ادای عاشقا رو آدم در بیاره. ادای عاشقا رو که در بیاره، کم کم طبق اصل وراثت در واقع روحیه متناسب با این رفتارها در درونش ایجاد میشه. یعنی اون عشق میاد تو دلش، عشق خدا میاد. با ادای عاشقا رو در آوردن، کم کم عشق، چون میدونید واقعا حرف زدن، رفتار کردن خیلی تأثیر داره تو روحیه. شما یه روز چهار تا جمله مثبت میگی، میبینی روحیت شاد شد، سرزنده شد. یه روز چهار تا جمله منفی میگی، میبینی روحیت گرفته شد، کسل شدی، افسرده شدی. خیلی ظاهر ما خیلی تو درونمون اثر میذاره. تمام این عبادات و اذکار و همه اینا مال این تأثیر ظاهر در درون. الا خدا که احتیاجی نداره به عبادت و طاعت. خب وقتی که حالا این عشق در درون ایجاد شد، عشق در درون ایجاد شد، حالا این عشق سرایت میکنه به بیرون به صورت چنین رفتارهایی، دو اصل وراثت و سرایت که تو کتاب سر حق اینو توضیح دادم، سرایت میکنه به بیرون به صورت همین رفتارها، به صورت نماز، روزه. منتها فرق نماز و روزه اولی با نماز و روزه دومی چیه؟ نماز و روزه اولی رو با تقلا و با زحمت من به خودم تحمیل میکردم، خودم رو وادار میکردم که این کار رو انجام بده. اما نماز و روزه دومی چیه؟ خود به خود از وجودم سر میزنه. دیگه هیچ تقلایی توش نیست. دیگه هیچ تصنعی توش نیست. هیچ تکلفی توش نیست. لذا تدین میره دیگه. تقدس میره. تقدس اون تقلاه بود برای قدسیت. تدین اون تقلاه بود برای دیانت. تعبد اون تقلاه بود برای عبادت. اینا میرن همشون. عقل حرف از کفر و ایمان میزنه، عشق بیخ کفر و ایمان میکنه. چون کفر و ایمان اولیه‌ای که ما میشناسیم اون آدمی است که انکار میکنه و اون آدمی است که با تقلا خودشو وادار میکنه. هر دو اینا از بین میرن. عشق که اومد، دقت کردین، همون انکاره میره، هم این طرف این تقلاه میره که به زور خودشو به دین بچسبونه، به زور خودشو به عبادت بچسبونه. اینم میره، بیخ کفر و ایمان رو میکنه عشق. ولایت که وارد شود دین از بین می رود. که گفتیم ولایت هم ظهور محبت دیگه. محبت که ظاهر شد میشه میگن ولایت. ولایت که وارد بشه دین از بین میره. دین یعنی چی؟ دین یعنی همون تقلاها. دین یعنی همون به زور خود رو چسبوندن، همون مقدس مآبانه رفتار کردن و همون تقلاها دیگه، گفتم تقلا و تکلم. اون از بین میره دیگه. یعنی خود به خود دیگه این نه چون بهش دستور دادن اینجوری رفتار میکنه، اصلا رفتار طبیعی خودش اینه. نه چون گفتن لقمه حروم خوردن نمیدونم عذاب داره، چوب داره، غضب خدا داره، فلانه، نمیخوره به زور، دلش هم هوا کرده، خیلی هم اشتهاش تحریک شده که اینو بخوره، دلش هم میخواد بخوره، اما به زور خودشو کنترل میکنه نمیخوره. اینجوری نیست دیگه. نه اصلا لقمه حرامو که میبینه اصلا نفرت از همه وجودش میباره براش. مثلا متنفره از خوردن همچه چیزی. یعنی دیگه تدین نیست، تقدس نیست، تشرع نیست. دقت میکنی؟ اینا میره. این دیگه حالات طبیعی خودشه. توی یه چارچوبی قرارش ندادن، بلکه به طور عادی خودش، رفتارهای خودش همین میشه دیگه. هرچه محبت زیادتر میشود، عمل کمتر میشود. اینا جمله های نسبتاً پیچیده این بحث محبته که ممکنه اشتباه هم فهمیده بشه بعضاً. حالا با این توضیحاتی که میدیم انشالله تا حدودی فهم درستش زمینش فراهم بشه. هرچه محبت زیادتر میشود، عمل کمتر میشود. نیت المؤمن خیر من عمله. نیت مؤمن از عملش بهتر است. مؤمن با نیت شریک همه کارهای خیر است. من رضی به فعل قوم فهو منه. هر کس به کار گروهی راضی باشد، از همانها می باشد. خب ببینید، دو جور عمل زیاد داریم. یه جور این که یه کسی زور میزنه که مثلا تعداد رکعات بیشتری نماز بخونه. خب اینه که قبلا هم عرض کردیم خدمتتون، اون چیزی که ارزش میده حجم عبادت و عمل نیست، عیار عبادت و عمل. هرچی کیفیت عبادت و عمل بالاتر باشه، او ارزش منده. لذا یه تون آهن ممکنه قیمتش به اندازه چند گرم طلا نباشه. حجم و وزن خیلی مهم نیست، در واقع اون جنس عمل مهمه، عیار عمل. لذا فرمود خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، نفرمود اکثر و عملا. فرمود موت و حیات رو خلق کرد خدای متعال برای اینکه ببینه کدوم یکی از شما عملتون نیکوتره، نگو عملتون بیشتره. حجم زیاد عمل خیلی مهم نیست، کیفیت عمل مهمه. این عمل چقدر مبتنی بر معرفته، این عمل چقدر برخواسته از عشق و محبته. هرچی عیار عمل بالاتر، قیمتش بالاتر. لذا هرچی محبت زیادتر میشه، عیار عمل میره بالا، عیار عمل میره بالا. لذا دیگه این اونجوری که یه بند مثلا مشغول عبادت باشه بدون اینکه بدون چی کار داره میکنه، بدون فهم، بدون اینکه اسرارشو بدونه، بدون اینکه حال قشنگی توش داشته باشه، بدون اینکه معرفتی توش باشه، بدون اینکه محبتی توش باشه، دیگه اینجوری نیست. این دو رکعت نمازش به اندازه هزاران رکعت نماز دیگران میارزه. دقت کردین؟ لذا اونجوری کل نمیزنه که این عمل بیشتر انجام بده، بلکه مراقبه که عمل با کیفیت انجام بده. این به یه معنا که هرچه محبت زیادتر میشه، عمل کمتر میشه. یکی از معانیش اینه. معنای دومش هم اینه که فرد دیگه خودش رو صاحب اون عمل نمیبینه، خودش رو صاحب عمل نمیبینه. عمل زیاد ازش سر میزنه، اما خودش رو عامل نمیبینه. دیگه خودش محو میشه، چون محبت که آمد و به مرحله عشق رسید که والذین آمنوا اشد حبا لله، که همون تعبیر عشق میکنیم ازش. محبت که به عشق سر در آورد، عشق عاشق رو فانی میکنه و عاشق که فانی شد، دیگه عاشق خودش رو نمیبینه. عمل ازش سر میزنه، اما خودش رو عامل اون عمل نمیدونه. این نکته ظریف رو دقت کنید، نکته مهمی. این بحث ریا که هست، این همه نهی شده، نکوهش شده. ریا، ریا یعنی چی؟ ریا یعنی این که عمل خودمون رو، عمل خوبی که انجام دادیم، به دیگران نشون بدیم. سمعه یعنی چی؟ سمعه یعنی این که عمل خوبی که انجام دادیم به گوش دیگران برسونیم، به سمع دیگران برسونیم. ریا و سمعه خیلی نکوهش شده ازش، در حد شرک تعبیر شده ازش، شرک خفی. خب حالا فرد کی ریا میکنه؟ این نکته ظریفش اینجاست. کی ریا میکنه؟ وقتی که خودش عمل خودش رو ببینه و خودش رو عامل ببینه. دقت میکنیم؟ وقتی من دیدم که عجب کار خوبی انجام دادم، ها؟ ماشاءالله به من، بعد میبرم به دیگرانم نشون میدم، میگم ببین من عمل خوبم. اما اگر خود آدم کار خودشو نبینه دیگه به دیگری هم نمیگه که فلانی من مثلا رفتم فلان نمازو خوندم و فلانی من رفتم فلان انفاقو کردم و این چرا به زبون میاره؟ چرا به زبون میاره؟ مال این که خودش رو فاعل دیده تو این عمل. اگه خودت رو فاعل نبینی دیگه اصلا خودت هم نمیبینی که خودت این کار رو کردی. میگه خدا کرد، خدا با دستای من این انفاق رو به این آدم فقیر کرد. به من چه؟ پول که مال خدا، دست که مال خدا، دهندم که خدا، به من چه؟ من چی کارم که ذوق زده بشم بعدم فکر کنم به دیگرانم نشون بدم که دیگرانم مثلا بدونن که من یه همچی کاری کردم؟ خودش رو فاعل نمیبینه. حالا کسی که خودش رو فاعل ندید کوهی از عملم انجام بده، خودش رو دست خالی میبینه، میگه به من چه؟ من نکردم. خدا با زبان من حمد خودش رو کرد، به من چه؟ من چی کاره بودم این بسن؟ این زبان من هم که مخلوق خدا بود، مال خدا بود. خدا با زبان من تسبیح خودش رو کرد، به من چه ربطی داره؟ چرا من به حساب خودم بنویسم این عمل رو بعد که تازه بخوام به روح دیگرانم بکشم؟ دقت کردین؟ خودش رو فاعل در فعل عبادی خودش نمیبینه، لذا هیچی عمل دیگه تو نامه خودش نمیبینه. احساس میکنه اصلا عمل ندارم من، با اینکه پر عملتر از همه هستا، اما نگاش که میکنی میگه هیچی هم راستم میگه، میگه من هیچی ندارم، نه نماز دارم، نه روزه دارم، نه حج دارم، نه جهاد دارم، هیچی ندارم. داستان سلمان رو که عرض کردم براتون، اون دو بیتی که نقش شده امیرالمومنین روی کفن یا خاک قبر سلمان نوشته که وفدت علی الکریم به غیر ذاته من الحسنات و القلب السلیم، من وارد شدم به خدای کریم در حالی که هیچ زاد و راهله و توشهی با خودم همراه ندارم، نه حسنهی دارم با خودم ببرم پیش خدا، نه قلب سلیمی دارم، در حالی که دیگه از سلمان فارسی کی حسنه بیشتر داره؟ کی به اندازه سلمان نماز خونده؟ کی جهاد کرده در رکاب رسول الله؟ کی نمیدونم قدم برداشته در راه دین؟ قلب سلیم تر از قلب سلمان پیدا کن تو اطرافیان پیغمبر. اما در این حال امیرالمومنین هم که دروغ نمیگه، داره راست میگه. یعنی چی؟ یعنی سلمان این اعمال رو تو حساب خودش ننوشته، میگه این قلب سلیم و خدا سلیم کرده، به من چی؟ مال من نیست که ببرم پیش خدا، توشه من نیست که بردارم ببرم به خدا نشون بدم بگم خدایا بیا ببین من قلب سلیم درست کردم برای خودم، من نکردم، خودش کرد. این حسناتی که من انجام دادم در طول عمرم به من چه؟ بدنم که مال خدا بود، نیرویی که داشتم مال خدا بود، فهمی که داشتم مال خدا بود، توفیقی که داد این کار رو انجام بدم مال خدا بود، کجای این مال من بود که تو حساب خودم بنویسم که بعد به خدا بخوام عرضه کنم؟ لذا من سلمان فارسی دست خالی دارم نمیشه. ببینید، پس این که عمل کم میشه یعنی این، معنای دومش هم اینه، یعنی دیگه اصلا عملی برای خودش نمیشه، عملی برای خودش. حالا معانی دیگه هم داره. یه معنی دیگه اینه که عملاشو کوچیک میبینه، یعنی میگه خدا کجا؟ این نمازی که من خوندم آخه چیه؟ باعث شرمساریه، این چیه من خوندم؟ ولو 1000 رکعت نماز خوندم، حق خدای متعال کجا؟ این عبادت من کجا؟ ما عبدناش حق عبادت، باعث خجالته نه باعث سرفراز این نمازی که من خوندم، این روزه که به جا بودم. ببینید کوچیک میشه عمل در نظرش. دقت کردیم؟ این که عمل کم میشه نه این که دیگه، ببین ما داریم که امیرالمومنین پاشو از این رکاب سوار اسب بود حضرت، پاشو از رکاب در می آورد، این پاشو از رو اسب که میومد پایین میذاشت زمین، یک دور ختم قرآن میکرد. حالا این چجوری ممکنه تو این زمان کوتاه این کار؟ این ممکنه، شدنیه، یعنی با تیول لسان این کار شدنیه. اشاره کردم شاید قبلا هم برات، همونطور که تیول عرض داریم توی یه چشم هم زدن شما منتقل میشی به اونور کره زمین، تیول لسان هم داریم. یعنی زمان اونجا فشرده میشه، زمان روحی اونجا میاد که توی یه ثانیه 300 هزار کیلومتر میشه راه رفت، اون زمان میاد و اونجا دیگه راحت میشه که ختم قرآن اونجوری کرد. دقت کردیم؟ حجم عمل تو اولیاء خدا زیاد بوده، منتها عملشون رو نمیدیدن، عملشون رو کوچیک میدیدن، قابل عرضه نمیدیدن، اصلا قابل توجه نمیدیدن، قابل ذکر نمیدیدن. اینا معانی متعدد این عبارات. نه اینکه بگیم خب آقا خدای نکرده، حالا الحمدلله تو جمع دوستان ما که یقین دارم نیست، انشالله هیچ جای دیگه هم نباشه که آدم سوء استفاده چی باشه از این عبارات ها. بگه آره دیگه ما اهل محبت شدیم دیگه نماز نمیکنیم. چرا؟ چون گفتن دیگه هر قد محبت بیشتر بشه عمل کم میشه دیگه، پس ما دیگه نماز نخونیم، روزه نگیریم، طاعت به جا نیاریم. نمیشه سوء استفاده، نمیشه خیانت. ببینید وقتی یه بزرگی در یه گنجی رو باز کرد، شما را امین خودتش دونست، خیلی بده که آدم خدای نکرده سوء استفاده بخواد بکنه. تو را امین قرار داد، در گنج رو باز کرد در روی تو، ما تو به فکر دلگی و سوء استفاده، خیلی بده. خدا نکنه کسی اینجوری باشه، انشالله نیست. خب نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره. چرا؟ چون علت از معلول مهمتره دیگه، علت از معلول مهمتره. علت نیت، معلول عمله. علت انگیزه است، معلول رفتاره. دقت کردین؟ لذا نیت المؤمن خیر من عمله، ارزش نیت بیشتر از خود عمله، چون این معلول اون علته. میدونید ملاک ارزش یابی اعمال هم نیات دیگه، انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. معیار ارزش یابی اعمال نیته و به هر کسی هم پاداش نیتش داده میشه. خب ببینید در فعل و عمل آدم یه کار رو میتونه در زمان واحد مشغول باشه، اما در نیت میتونه در آن واحد شریک همه کارهای خیر بشه. ببینید شما الان یه کار میتونستید بکنید و اون که بیایید مثلا توی مجلس بشینید با هم دیگه صحبت کنید، درست؟ الان که توی این جلسه هستید دیگه مشغول کارهای خیر دیگه نیستید، مشغول کمک به ایتام و فقرا نیستید، مشغول نمیدونم دستگیری از ضعفا نیستید، مشغول نمیدونم طواف کعبه نیستید، مشغول نمیدونم زیارت مرقد ائمه نیستید، مشغول نماز خوندن نیستید، مشغول ذکر گفتن نیستید، مشغول خیلی کارهای دیگه نیستید. در فعل، در فعل آدم میشه از یه کار رو نمیتونه در زمان واحد مشغول باشه، اما در نیت در آن واحد میتونه شریک همه باشه، همه کارهای خیر. یعنی همین که آدم دوست داشته باشه همه کارهای خیری که الان همه مردم زمین دارن انجام میدن. و همین الان که اینجا نشستیم یه عده دور کعبه دارن طواف میکنن، ما دوست نداریم؟ دوست داریم. همین نیت ما رو شریک عمل اونها میکنه. یه عده دارن مثلا تو مسجد النبی مرقد مطهر پیغمبر اکرم رو زیارت میکنه، ما دوست نداریم. یه عده تو نجف دارن قبر امیرالمومنین رو زیارت میکنه. یه عده توی کربلا دارن مرقد مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام رو زیارت میکنه. یه عده دارن همین الان دیگه شب سال نو دارن نمیدونم ارزاق تهیه میکنن، لوازم زندگی تهیه میکنن، ببرن در خونه فقرا بدن. هر کسی مشغول یه کار خیریه دیگه، چون آدم دوست داره اونا رو. همین که دوست داره و آرزو داره که ای کاش میشد منم الان مشغول اون کار باشم، همین دوست داشتن و آرزو داشتن او رو شریک اون کارهای خیر میکنه. لذا در آن واحد در همه اون کارهای خیر شریکه. چرا؟ چون روایتم نقل شد که ارازی به فعل قومن فهو منهم یا کداخل فیه، هر دو تعبیر تو روایات. کسی که به کار یک گروهی راضی باشه، خوشحال باشه، خرسند باشه، ها این مثل اوناست، در جمع اونها به شما میاد.
جان میشه بعضی از ما خب در مرحله تقلا میمونیم، این علاقه تلاش میکنیم از مرحله جلوتر نمیریم، هیچ کارش در کجا
انشالله جلو میریم. حالا شاید یا ما خیلی شتاب داریم که زودتر بریم جلو، یا اینکه به هر حال ظرف وجودی ما یه جوریست که زمان بیشتری اقتضا میکنه که آماده بشه برای اون حال، بلا نه یقینا جلو داره میره فرد. یعنی مؤمن محال دو روزش یکسان باشه، محال مؤمن ممکنه خودمون نبینیم و متوجه نشیم رشدی که داریم میکنیم رو، ولی محال مؤمن دو روزش یکسان باشه، حتما امروزش از دیروزش بهتره مؤمن. منتها خب والا ممکنه هنوز نشونمون ندادن، متوجه نشدیم، ندیدیم، ولی یقینا اگه یه خود بشینیم حواسمون رو جمع کنیم مقایسه کنیم خودمون رو با گذشتمون میفهمیم که تغییر کرد. منتها ما خودمون رو با یه ایدئالای بالاتر مقایسه میکنیم، خیلی نمیبینیم رشدمون، اما خودمون رو با دیروزمون مقایسه کنیم وقت میبینیم که نه بابا خیلی فرق کردیم، محبتم داره میاد، نمیدونم برای ایجاد میشه چرا. اون تا خب تا اون به اون حد کمال خودش برسه طبیعتا راه طولانیه دیگه، از شروع شدن اولین تمایل رغبت محبت شروع میشه تا اون سرحد عشق تمام عیار، طبیعتا این طیف وسیع رو طی کردن زمان بره. البته هرچی خلوص تو عمل ما بیشتر باشه و هرچی سعی کنیم معرفت بیشتر کسب کنیم طبیعتا این راه سریع تر طی میشه، چون عیار عمل ما بالاتر میره و عیار عمل که بالا رفت تأثیر گذاریش در درون ما بیشتر و سریع تر میشه. هر قدر محبت بیشتر شود چون کیفیت و مغز و اخلاص عمل بیشتر و مقدار آن کمتر میشود عمل و عبادت انسان کمتر میشه، عمل پر عیارتر میشه. ببینید یه غذای خیلی مقوی رو شما نمیتونی خیلی بخوری، نه؟ این خوراکیایی که خیلی مقویه دو تا لقمه آدم میخوره سیر میشه دیگه، نمیشه. ولی یه غذای بی‌کیفیت رو شما ممکن دو تا پرسش هم بخوری هنوزم جا داشته باشید. عمل وقتی عیارش رفت بالا، کیفیتش رفت بالا، دیگه خیلی نمیشه عمل اونجوری انجام، خیلی نمیشه انجام ده. عازمه خیلی قوی میخواد. اگر عمل با کیفیت داره انجام میده بخواد حجم اونم زیاد بشه. این تو ائمه اینجوری بود، بله، هم کیفیت عمل در نهایت بود، هم حجم عمل در نهایت. ظاهرا چون که تو ذهنم اگه اشتباه نکنم امام باقر علیه السلام میگن من به پدر بزرگوارم امام سجاد عرض کردم که پدر جان آخه این همه عبادت، این همه خواهید مثلا خسته میشید، شما نمیدونم فرسوده میشید فلان. یعن امام سجاد به من فرمودن که پسرم این کاری که من میکنم این که چیزی نیست، تو اگه عبادت های امیر المؤمنین نمیدیدی اون وقت به چشمت اینقدر زیاد نمیمد عبادت های من. ببینید ائمه علیهم السلام هم حجم عملشون زیاد بود، هم کیفیت عملشون و عیار عملشون 100%. اون یه هاضمه خیلی قوی میخواد، مثل هاضمه خود امیرالمومنین، که این دوتا رو هر دو رو در اوج بتونه داشته باشه. دیگران هرچی عیار عمل میره بالا عزمش سخت میشه و هاضمه چون اجازه نمیده زیاد دیگه اون عمل با اون کیفیت بالا رو حجم زیاد واقعا انجامش ممکن نیست، لذا مقدارش ممکنه محدود. اگر محبت کامل شود فعل و فاعل که هستی محب است فانی شده و محبوب جای آن را می‌گیرد و به مقام بی یسمع و بی یبصر، یعنی با من می‌شنود و با من می‌بیند می‌رسد. خدای متعال فرمود بنده من به جایی می‌رسه که بی یسمع، یعنی با من می‌شنوه و با من میبینه، یعنی فاعلیت خودش محو میشه دیگه، فاعلیت خودش محو میشه و فاعلیت خدا رو میبینه اونجا دیگه، خدا رو مسلی میبینه دیگه، خودش رو نمیبینه به عنوان مسلی، خدا رو حامد میبینه، خدا رو مکبر میبینه، خدا رو محلل میبینه، لا اله الا الله میگه، خود خدا رو داره میبینه، خود خدا رو. فعل و فاعل هر دو در محبوب فا فانی میشن، دیگه خودی نمیبینه تو اون فرد. هر مؤمنی که محبت و ایمانش بیشتر شد، جرأتش، اینم باز از اون جمله های حساس و ظریفه، دقت کنیم اینم باز اشتباه در فهم پیش نیاد. هر مؤمنی که محبت و ایمانش بیشتر شد، جرأتش در تقرب به محبوب و مراعات نکردن بعضی از آداب ظاهری بیشتر می شود، چون نزدیکتر شده است و وحشت و اضطراب کمتری دارد. تسقط الآداب بین الاحباب، بین دوستان آداب ساقط می شود. اینم جمله در واقع دقیقیه. ببینید، اول که آدم به محضر یه بزرگی راه پیدا میکنه، خب احساس غریبگی میکنه، ناآشنا، تازه وارد شده، میبینه اون با اون بزرگی، من به این کوچیکی، چیکار میکنه؟ ادب میکنه، تأدب میورزه، در واقع تأدب میورزه، یعنی تقلا میکنه، مؤدبانه رفتار کنه، خیلی نمیره جلو، اون تای مجلس میشینه، فاصله میگیره، حریم نگه میداره، خیلی مراقبه رفتارش اونه. اما کم کم که رفیق شد با اون بزرگ، رفیق شد، صمیمی شد، یگانه شد، چی میشه؟ کم کم میبینی هی اومد جلوتر. هفته قبل اون تای مجلس نشست، هفته بعد یه قدم اومده جلوتر، هفته بعد یه قدم دیگه اومد، هفته بعد اومده نشسته همین بغل چسبیده به اینجا. هفته اول چقدر به خودش فشار میگم بود که مثلا خودش کنه، هفته های بعدی کم کم هی هرچی رفیق تر میشه، چیه؟ خودش رو بل میکنه دیگه، اونجا به خودش هم فشار نمیره، خیلی راحت میشه. چیه؟ صمیمیت اومد، یگانگی آمد. تعدب و حریم نگه داشتن مال جلال خداست، جلال خداست. ولی وقتی آدم راه به جمال پیدا کرد، جمال که میدونید دل آدم میبره دیگه، دل آدمم که بود آدم عاشق شد، ها، صمیمی میشه، صمیمی که شد دیگه اون قید و بندها، اون تعدب ورزیدن ها، اون که به خودش فشار بیاره که مؤدبانه رفتار کنم، اون نمیدونم آداب نزاکت و مراعات کنم، امثالی همه اینا دیگه میریزه، دیگه راحت میشینه. دقت کردین؟ کسی که راه به محبت پیدا میکنه، این راه به جمال پیدا میکنه، جمال الهی تجلی میکنه بر قلبش و تو جاذبه اون جمال قرار میگیره، حالتش با حالت کسی که در زیر پرتو جلال خدا قرار گرفته فرق میکنه. رضا راحت میاد نزدیک و خیلی اون در واقع رفتارهای تصنعی، ادب برزیدنهای تصنعی، اینا دیگه میره کنار، با یگانگی دیگه رفتار میکنه. نه اینکه بی ادب میشه ها، اول تأدب داشت، حالا ادب داره، حالا اصلش شد هستن. اون اول دست و پاش کنترل میکرد، مصنوعی بود دیگه، ادب مصنوعی، مثل آدم مصنوعی میگن ها، این آدم مصنوعی بود اولش، مثل آدم دارای ادب رفتار میکرد، ادای آدمای دارای ادب رو در میآورد اول، یعنی داخلش مؤدب نبود، دست و پاشو کنترل میکرد که مؤدبانه رفتار کنه. اگه تو محضری ولی خدا باشه، خب اون ولی خدا هم ظاهر اینو میبینه، هم درون اینو میبینه، نه او یه آدم مصنوعی امروز اومده تو جلسه، یه آدم مصنوعی اومده، یعنی دست و پاش قشنگ تکون میخوره، ولی اون تو چه خبر خدا میده؟ گفت دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. اون میبینه در اون رو دیگه، اون ادب باید به اصطلاح امروزی ها میگن و شفیک ها میگن چی میگن، نهادینه بشه، این ادب باید نهادینه بشه، درونی بشه، این ادب ظاهری خیلی به درد حسن بازیگری، باید این رفتارها بره نهادینه بشه، بره توی تو مؤدب باشه، بلا توی من متکبر باشه، در ظاهر کمر خم کنم به چه درد میکنم، تعظیم کنم به چه درد میکنم، مهم اینه که باطنمون ادب پیدا کنم. گفت پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، پیش اهل دل ادب در باطن است. باطن باید مؤدب باشه. لذا این تعدب ورزیدن های ظاهری کم میشه، نه اینکه بی ادبی میکنه ها، ولی تعدب نمیورزه. یه هر رفتاری میکنه مؤدبانه است، خود به خود رفتارهاش دوست داشتنی و مؤدبانه است. این به این معنا نیست که ما بی ادب بشیم وقتی راه پیدا کردیم، نه، در واقع دیگه تصنع نداریم، دیگه فشار به خودمون نمیاریم که بی ادبی نکنیم. خود به خود آدم مؤدبی است، خود به خود مؤدب. یه وقت معلم سر کلاس وایساده بچه‌ها رو ساکت نگه داشته، ها، از ترس معلم و چوب معلم و اینا خودشون کنترل میکنن، شلوغ نمیکنن. یه وقت نه، اصلا خود بچه‌ها مؤدب شدن، معلم هم نباشه، بچه‌ها آروم ساکت نشستن کلاس منظم. این فرق میکنه. این تأدب‌ها میره دیگه وقتی محبت آمد، ایمان آمد، تأدب‌ها میره. اون ذاتش مؤدب شد دیگه. ذاتش ادب داره حالا. در اون و باطنش ادب داره. بذار خیلی هم نشون نمیده. این کسی که تأدب می‌ورزه، این رفتارهای به ظاهر مؤدبانه خودش هم خیلی میخواد نشون طرف بده که ببین من دارم نسبت به شما مؤدبانه رفتار میکنم. اما اون آدمی که ادب واقعی داره، ادب درونی داره، اون اهل نشون دادن هم نیست. خب این حالت طبیعیش، حالت طبیعیش اینجوریه. تو نشستنش، تو برخواستنش، تو حرف زدنش، تو رفتار کردنش، حالت طبیعیش. چون حالت طبیعیش خیلی هم به رخ نمیگشه، نشون نمیده. خیلی اون فشارهایی که افراد به خودشون میارن اول سلوک، آخر سلوک میره، خیلی میره. یعنی اول خیلی مقیدن، چارچوب میگردن، آخر آزاد میکنن خودشون، چون وجود دیگه مؤدب شد. مؤدب شد. ببینید یه وقت دیگه نفس آدم، اگه بخوایم مثال بزنیم، حالا مال مؤمنه که شریفتر از این حرف هاست، ولی خب مثل یه حیوان میمونه دیگه. یه حیوان روز اول که مثلا این گوسفند روز اول که آدم میخره، این گوسفند اگه ولش کنیم میره، فرار میکنه، با یه تناب باید بستش، درست؟ اینه با زور و تکلف نگرش داشته. اما یه چند وقتی که اینجا موند که هم کم میشه اهل اینجا، وقت تنابش هم ول کنی دیگه نمیره، حتی بری وسط کوچه هم ولش کنی خودش سرشو میندازه پایین، میاد تو همین خونه دوباره. دقت کردین؟ اول با بند و تناب، بعد خودش دیگه اینجوری شد، دیگه هیچ تصنعی توش نیست، اون تنابا پاره میشه. خلاصه تو آخر سلوک تنابا پاره میشه، طرف دیگه وله تو دستگاه خدا، آزاد آزاد. یه این دست مؤدب شده، لازم نیست این دست رو کنترلش بکنم. خود دست مؤدبه، خود چشم مؤدبه، خود زبان مؤدبه. یه من لازم نیست دائما هی تناب ببندم بشون کنترلش کنم. خودش مؤدب شد. یه جمله دیگه وقت هم دیگه بس. ولایت چهار چوبها رو می شکنه و انسان را بزرگ و سینه دار می کنه. اول گفتم دیگه همین چارچوبا وجود داره، همین قید و بندا و تقیدای ظاهر و اینا. کسی راه به ولایت پیدا کنه، این دیگه این چارچوبا میره براش. خیلی این تقدس‌های ظاهری و تقید اینا اصلا خیلی براش ملاک نیست، چون میدونه خیلی از اینا توش خالیه، خیلی از اینا توش خالیه. خیلی ظاهر خلاصه ملاک نیست. نمیگم ظاهر رو باید کنار گذاشت، نه، اینا همه این بحثا رو خدا لطف کرده نوشته شده، عزیزان هم مطالعه کردن، تو صرف حق اینا رو نوشتم دیگه. این بحث این که ظاهر و دل کدوم یکی مهمه و چه جوری باید باشه، اینا اینا گفته شده، لذا دیگه الان نیازی به تذکر مجدد نداره. به هر حال اما خیلی از ظاهرهای قشنگ هست که فقط ظاهر سازیه، فقط ظاهر سازیه. یعنی یه آهن متلاست، یعنی روش آب تلاک دادن، زیرش آهنه، زیرش علفه، اینجوریه. از اون ور بعضن هم پیدا میشه چیزایی که ظاهرش خیلی کثیف و آلوده است، اما اگه اینو بشوریش، تمیزش کنی، یه مثلا زنگ روشو پاک کنی، زیرش طلای نابه، طلای نابه. یعنی تو اهل معصیت، تو اهل گناه بعضن آدم پیدا میکنه آدمایی که یه لایه نازک روشون معصیت، فسق و فجوره، نمیدونم غفلته، آلودگیه، اما این لایه رو بزنی کنار و پشتش خدا میدونه چی خوابیده. اونجوری هم داری، حالا تحت تاثیر، حالا فشاره، نمیدونم غریزه است، تحت تاثیر، نمیدونم حوسه، غفلته، چیه، وسوسه است، هرچی هست روش گرد و خاکی شده. اما اگه این پاک بشه زیرش طلای ناب خوابیده. حالا کسی که چشمی رو داره که بتونه اون طرف رو ببینه، یعنی هم پشت این لایه طلایی که آب طلا رو ببینه که زیرش حلبیه و آهن قرازه است، هم پشت این خاکه و کثیفیه و لجنه رو ببینه که زیرش طلا است، اون دیگه خیلی تو این چارچوبا محدود نیست که بخواد رو رفتارهای ظاهری آدم ها فقط قضاوت بکنه، فقط قضاوت بکنه. دیگه جرأت میکنه، با همو اهل معصیت هم میره میشینه. البته اول راه آدم حق نداره ها، اول راه که آدم تأثیر ممکنه به پذیر تأثیر منفی، گفتن نه حضور تو مجلس گناه حرام اصلا، اول راه باید کنترل کرد. ولی بعدا وقتی بنیه خود آدم قوی شد، محکم شد، که دیگه تأثیر نپذیرفت، اون وقت میتونه بره بشینه با اون اهل معصیت و بعد اون اهل معصیت از این کم کم رنگ میپذیره، کم کم اون آشغال روش میره کنار و اون باطن خوب قشنگش ظاهر میشه. از این برم خیلی خلاصه به این تقدس‌های ظاهری در واقع فریفته نمیشه، خلاصه تقدس‌های بی محتوا. راحت تر میشه دیگه، چه در رفتار خودش چه در رفتار با دیگر، هم در رفتار خودش جرأت پیدا میکنه. گفتم اینا انشالله خوب فهمیده بشه، جرأت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه کسی ممکنه یه گناه کرده، حالا داره میره که خودکشی کنه دیگه، که آقا من گناه کردم فلان، من فلان فلان شده دیگه، باید برم بمیرم فلانه، چی داره خودشو نابود میکنه. اما یه کسی سر از ولایت که در آورد میفهمه بابا جون من که دلم نمیخواست گناه کنم، که زیر فشار طبیعت، تو لغزشگاه های عالم طبیعت، پام سر خود خوردم زمین، من که نمیخواستم واقعا با خدا بجنگم، زورم به شهوتم نرسید، زورم به غضبم نرسید، زورم به شیطان نرسید، حالا خوردم زمین، حالا که خوردم زمین خدا میتونست دستمون بگیره نخورم زمین، نظر این گناه بکنم. این که دستمو نگرفت حتما میخواست چیکار کنه؟ یه چیزی حالی من کنه، یه خیری توش بود خلاصه، ولو این گناه کردم ها. اما این که خدا جلومو نگه صد نکرد، حتما خواست دستمو داغ کنه با این آتیش که دیگه همین تا آخر عمرم دیگه سراغ آتیش نرم، حتما خواست ضعفای درونی من رو به صورت این عمل خلافی که ازم سر زد به من نشون بده، بگه آقا توی باطنه دیگه همچین ضعفایی خبر داشته باشه که بتونی بری خودتو اصلاح کن. یه چیزی خلاصه یه خیری توش پیدا میکنه، اونجوری دیگه خودشو نابود نمیکنه به خاطر یه معصیت. البته شرمنده هست، تائب هست، اما چون واقعا بنده معاندی نیست، عناد نداره که بخواد با خدا بجنگه، حالا بالاخره لغزیده یه معصیتی کرده، جرأت داره که این معصیت رو تحمل کنه. حالا چه معصیت خودش دیدی چجوری حل کرد؟ آبش برد همین آدم نمیدونم نماز شب خون، فردا صبح نماز صبحش هم قضا شد، آفتاب زده بود. تحمل اینه داره که اینه تحملش کنه، با خدا دعواش نشه سر اینکه چرا نمازم قضا شد. چون گاهی خود ما با خدا دعوا میکنیم سر اینکه چرا نماز، بابا جون این نماز میخواستی بخونی با خدا رفیق شی، حالا سر همین نماز با خدا داری دعوا میکنی. دقت میکنی؟ گاهی خود دعوا میشه اما این دعوا نمیکنه، میگه خب خدا منو خوابون، من که دلم میخواست صبح پاشم نماز صبح هم بخونم، من دلم میخواست سحر پاشم نماز شب بخونم، خدا خوابو به من مسلط کرد، حتما یه خیری توش بوده، حتما کم کم داشتم به خاطر این که من نمازمو همیشه اول وقت میخونم غرور پیدا میکردم، عجب پیدا میکردم، خدای متعال خواست این یه سوزن بزنم بادم خالیش ها؟ یه خیلی توش پیدا میکنه. یعنی خلاصه هم در رابطه با خودش، نمیخوام حالا دیگه پرده ها رو بزنم کنار، جرأت ایجاد کنم و پرده ها میره کنار، خودش خدا میزنه کنار، ما لازم نیست بزنیم. دقت میکنیم دل و جرأت پیدا میکنه آدم دیگه بعدن، هم در رابطه با خودش، هم در رابطه وقتی خودش رو تونست اینجوری راحت تبرئه کنه، دیگه خلق به مراتب اولا راحت تر سینه دار میشه. خیلی خلاصه اونجوری نیست، راحت میتونه بزنه تو دریای دنیا بدون این که خودش تر بشه. ها گفت چیه؟ پارسایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلود. میزنه تو این دریا، میشه کشتی اون وقت کنه. اول آدم یه جوریه که شنا بلد نیست، تو این دریا بندازنش غرق میشه اصلا. ان الدنیا بحر عمیق قد هلک فیها عالم کثیر. دنیا دریای عمیقی است که جمعیت زیادی تو این دریا غرق شدن. اول آدم شنا بلد نیست، غرق میشه. بعد کم کم شنا یاد میگیره، دیگه غرق نمیشه. بعد کم کم تبدیل به کشتی میشه. تبدیل به کشتی که شد، نه تنها خودش غرق نمیشه، میتونه آدمایی هم که دارن غرق میشه رو کل خودش بگیره، میشه نجات طریق ها، رو کل خودش میگیره میبره از غرق شدن نجاتش. خب کسی که نجات طریقه نباید دیگه از موج بترسه، از دریا بترسه. دقت کردیم؟ اگه میخواد نجات غریق باشه نباید بترسه. منتها خب کسی که هنوز خودش شنا کردن بلد نیست، میگه خب پس من میخوام نجات غریق بشم و از موج نمیترسم و بیفته تو آب، میره تا ته آب خفه میشه. دقت کردیم؟ اینه که باید مرحله به مرحله طی بشه. امیدواریم انشالله خدای متعال محبت خودش رو آن به آن در قلب ما زیاد کنه و تحت تأثیر این محبت دلبستگی ما رو از هر چه غیر خودشه قطع کنه و چنان دل ما رو جذب خودش کنه که حواس ما جز نزد خودش هیچ جای دیگه نباشه و وجود ما جز دنبال خدا هیچ جای دیگه نه. انشاءالله به برکت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. Thank you.